آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
آب برای فردا. هر دقیقه کمتر زیر دوش آب بودن یعنی صرف جویی حدود 20 لیتر آب. یعنی اگر فقط 5 دقیقه دوش بگیرید، ماهانه بیش از 1000 لیتر آب کمتر مصرف میکنید. زمان دوش گرفتن رو باید کم کنید. تنها با 5 دقیقه دوش میتونید تمیز بمونید و مسئولانه تر زندگی کنید. در ایران میانگین زمان دوش گرفتن حدود 10 دقیقه هست. اگر هر نفر فقط 2 دقیقه کمتر آب استفاده کنه، میلیون ها لیتر آب در ماه ذخیره میشه. تغییر ساده است. زمان بگیرید. حواستون به ساعت باشه. آب منبع محدودیه. بیایید قطره قطرش رو جدی بگیرید.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم به شبکه رادیویی تهران. لحظاتون نیک و سپاس که همچنان در بخش اول برنامه شبکه رادیویی تهران در سه‌شنبه 14 مرداد ماه در کنار ما هستید و شنونده موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. 12:32 دقیقه است. همراه بشید با همکارانم و بشنوید از دور یک میز.
فراتر از اموال تحولات روز خط اشغال.
آمریکا میگوید دیگر دیر شده.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
نبرد اذهان.
کشور با بحرانی جدی مواجه شده.
گفتگوی شفاف و بی‌پرده.
ما سریع با مردم صحبت کنیم. یک جور میگه که از دین و
دور یک میز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما اهالی خوب تهران، همه مردم ایران، هر جایی که صدای پایتخت رو میشنوید. با افتخار دوره یک میز دیگری رو تقدیم شما میکنم. و در ادامه تأکیدی که در این چند روز داشتم خدمت شما همراهان همیشگی، شنوندگان و بینندگان برنامه دور یک میز، اگر تا امروز با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 تماس نگرفتید و هنوز نقد، پیشنهاد و یا هر نکته‌ای دارید رو به ما منتقل نکردید، خواهش می‌کنم حتما دست کم امروز در حین شنیدن برنامه این کار انجام بدید. برای ما خیلی مهمه که بدونیم برنامه چقدر به نظر شما نزدیکه. 162. و اگر ما را از طریق ردیف 94 FM و یا 1332 AM میشنوید، بدونید که میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا و همینطور جستجو کردن عبارت رادیو تهران در موتور جستجوگر و متصل شدن به صفحه اینترنتی رادیو تهران ما را علاوه بر شنیدن ببینید. و 30,094 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو تهران که شماره آشنایی است برای شما و همیشه گفتیم در دوره یک میز صریح، شجاع و بی پرده و با همه مردم ایران دوره یک میز هستیم و شما از طریق 3094 با ما در ارتباط باشید. امروز موضوع مهمی رو داریم. موضوع برنامه رو خدمت شما بگم و بریم مثل همیشه ورودی مرتبطش رو بشنویم و برنامه رو آغاز بکنیم. امروز چرا موضوع مهمه؟ چون به هممون مربوطه، حتی یه جورایی شاید به اونایی که الان چیزی هم حس نمی‌کنن، تازه یه روزشونه، تازه دو روزشونه، شاید حتی به اونایی که هنوز به دنیا نیومدن هم مربوط باشه. امروز داریم در مورد پدافند غیر عامل صحبت می‌کنیم، بررسی نقش و اهمیت پدافند غیر عامل در دوران بحران‌ها و میزان اثر بخشی طرح‌ها و اقدامات پدافند غیر عامل از پیش طراحی بشه، در حین بحرانی بخواد اقدام بشه، نقش شما، نقش مای رسانه و خیلی صحبت‌های دیگه که امروز حتما گوش کنید و با ما همراه باشید. بریم بخش ورودی رو بشنویم و برگردیم.
در شرایط حساس و بحران‌خیز کشور، اهمیت و جایگاه پدافند غیرعامل بیش از پیش نمایان می‌شود. جایگاه حقوقی و ساختاری سازمانی پدافند غیرعامل بر مبنای قوانین بالادستی و با هدف تقویت انسجام ملی و افزایش ظرفیت تاب‌آوری کشور طراحی و تثبیت شده است. تدوین مقررات دقیق، آموزش‌های نیروهای تخصصی و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مرتبط ضامن کارآمدی و ایفای نقش این سازمان به شمار می رود. از سوی دیگر میزان اثر بخشی دفاع غیرعامل به میزان بروزرسانی تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و نیز سرعت عمل در همافزایی با تهدیدات نوظهور وابسته است. این تدابیر زمانی موفق خواهند بود که علاوه بر پیشبینی دقیق سناریوهای مختلف بحران، قابلیت انطباق با شرایط متغیر محیطی و پیشرفت‌های فناورانه را هم داشته باشند. تداوم حضور مؤثر سازمان پس از وقوع بحران و بازآفرینی زیرساخت‌ها نشانه‌ای از بلوغ راهبردی و مدیریتی پدافند غیرعامل است. در ارزیابی عملکرد، مشاهدات نشان می‌دهد که نقطه قوت‌های نظیر انسجام میان دستگاه‌ها و دسترسی مناسب به ظرفیت‌های ملی در تهران و بخش‌هایی از حاشیه مرزی کشور وجود دارد. اما چالش‌هایی چون کمبود زیرساخت‌های تخصصی و نبود برنامه‌ریزی جامع و به هنگام در برخی مناطق همچنان مشاهده می‌شود. شناسایی و رفع این کاستی‌ها مسیر پویایی و ارتقاء تاب‌آوری کشور را هموار می‌سازد. همراه ما باشید تا با اساتید و کارشناسان این حوزه ابعاد مختلف این موضوع را دور یک میز واکاوی کنیم.
درود بر شما که دور یک میز امروز رو ویژه‌تر همراهی میکنید. پدافند غیر عامل و مؤلفه‌های بسیاری که باید در کنار شما بررسی بکنیم. حتما به 3094 پیامک بزنید. اگر شما هم نظری دارید، پیشنهادی دارید، نکته‌ای دارید به ما منتقل بکنید. حتی اگر به نظر شما یک ایده‌ای وجود داره، میتونه کمک بکنه، اون رو هم معرفی بکنید. در خدمت مهمانان گرانقدری هستیم برای برنامه امروز. جناب آقای دکتر آرش قنچی، معاون امور شهری پدافند غیرعامل سازمان پدافند غیرعامل کشور، سلام و درود بر شما، خوش آمدید دور یک میز.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون. ایام شهادت سید الشهدا رو هم تسلیت عرض
میکنم. بسیار سپاسگزارم، متقابلا عرض تسلیت دارم خدمت شما، خوش آمدید دور یک میز. و جناب آقای دکتر محمد کریمینیا، معاون قرارگاه پدافند زیستی سازمان پدافند غیرعامل کشور، سلام و درود بر شما، خوش آمدید دوری.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران گرامی و ملت عزیز و نازنین ایران. امیدوارم که ایام اربعین ابا عبدالله منجر به دستاوردهای خیلی خوبی برای همه شیعیان ایشون باشه.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از تشریف فرمایی شما همچنین. و موضوع پدافند غیرعامل قطعا خیلی موضوع بزرگ و گسترده ای، قطعا برنامه‌های زیادی رو میطلبه بهش اختصاص بدین. در حد بذات زمانی برنامه الان حوالی 12:38 دقیقه است تا 13:45 دقیقه خدمت شما هستیم. با یک سوال کلی آغاز میکنم با اجازه حاضرین در استودیو با جناب آقای دکتر قنچی، پیرامون اینکه نقش پدافند غیر عامل به طور کلی در سیاست گذاری ها و مدیریت بحران ها بر اساس سیاست گذاری های برای بحران ها چه است؟
عرض کنم خدمتتون که واقعیت همونجور که از اسمش پیدا، سازمان پدافند غیر عامل در کنار پدافند عامل کشور که دفاع میکنه از زیرساخت‌ها و مردم کشور به صورت در واقع پسیو و غیر عامل قاعدتا نقش بزرگی در حفظ این دو سرمایه اصلی کشور داره. مطابق با قوانین جمهوری اسلامی این سازمان یه نقش نظارتی عمدتا بر دستگاه‌های اجرایی و عمومی دولتی داره و نقش هماهنگی این دستگاه‌ها با نهادهای نظامی کشور و قرارگاه خاتم الانبیا رو در شرایط نارنجی و قرمز به عهده این سازمان قرار دادن. به طور طبیعی حفاظت از زیرساخت مردم و مردم کشور عزیزمون تابع مقررات و شرایطی هستش که عمده اونها پیش از درگیری و جنگ و عوامل انسان ساخت در واقع فکر میشه و انجام میشه، از قبیل در واقع حفاظت فیزیکی، سایبری و زیستی از مجموعه این امکاناتی که داریم. سازمان پدافند غیرعامل هم در طول دوران تأسیس خودش در جمهوری اسلامی پس از جنگ تحمیلی عمدتاً ناظر به تولید قوانین و مقررات برای این حوزه ها بوده. در یک بازه حدود 15 ساله مسئولیت های اجرایی هم به عهده‌اش بوده، اما قانونگذار در 2 سال گذشته به بعد که قانون سازمان رو تصویب کرده شرایطی رو رقم زده که نقش سازمان یه نقش نظارتی تبدیل شده و اقدامات دستگاه‌های اجرایی رو برای حفاظت از این دو بخشی که عرض کردم رو در شرایط عادی هماهنگ می‌کنه با مصالح کشور و در شرایط جنگ هم با قرارگاه خاتم.
بسیار سپاسگزارم. سعی می‌کنم ابتدای صحبتمون یه مقداری تبیین کننده یا نقش‌ها و تعاریف باشه که مردم خوبمون هم شاید کمتر شنیده باشن. حالا نقصش هم پیدا می‌کنیم تو این برنامه گفتگو می‌کنیم که چرا کمتر باهاش آشنا باشن. آقای دکتر کمینیا، پدافند زیستی، غیرعامل زیستی اساساً چه هست؟ و در ادامه فکر میکنید شما آیا پدافند غیر عامل در کشور ما به واسطه وجود یک سازمان به نام سازمان پدافند غیر عامل تونست با تمام قوا ظاهر بشه یا نه نقاط ضعف و قوتی بود که باید بررسی کنید؟
سازمان پدافند غیر عامل 3 وظیفه عمده داره. 1، شناسایی تهدیدات. این تهدیدات به 2 دسته کلان تقسیم میشن. 1، تهدیدات انسان ساخت. 2، تهدیدات طبیعی. نکته بعد، انسان ساخت میتونه تصادفی باشه، میتونه به صورت آمدانه باشه که به 2 دسته جنگ و اقدامات تروریستی تقسیم میشه. پس میشه طبیعی، تصادفی و آمدانه. قسمت بعدی ماجرا این هستش که تهدید موقعی اثر میکنه که ما نقطه آسیب پذیری داشته باشیم. پس وظیفه دوم ما شناسایی آسیب پذیری های کشور هستش در تمامی حوزه ها، و بخش سوم اقدامات مقابله‌ای و مدیریتی برای اینکه اون تهدید به دستاورد برای دیگری تبدیل نشه. خب برای اینکه این کار انجام بشه سازمان موظف شده تهدید رو شناسایی کنه. این کار رو سالها پیش انجام داده. تهدیدات متصور بر کشور، تهدید نظامی دستبندی خاصی داره، من میذارمش کنار. تهدیدات دیگه شامل تهدیدات زیستی، شیمیایی، هسته‌ای، سایبری، کالبدی، اقتصادی و مردم محور میشه، به 7 دسته تقسیم.
چه جالب، اقتصادی و مردم محور هم؟
بله، جزوش هستش. در متن قانون که در شهریور ماه 1402 ابلاغ شده 4 تهدید به حساب خیلی پیش دستانه هستش، همون 4 تهدید سیستی، سایبری، هسته‌ای و شیمیایی. ما بقیه در دل اینها مونده. اما در داخل سازمان پدافند به دلیل مأموریت قرارگاه‌های تخصصی هم ایجاد شد. خب بر اساس این تهدیدات قرارگاه پدافند زیستی کشور تشکیل شده. یکی از وظایف این قرارگاه این بوده که خود تهدیدات زیستی رو حالا بیاد شناسایی بکنه، که بر 6 دسته تقسیم شده. تهدیدات متصور بر حوزه انسان، حوزه حیوان، حوزه گیاه، حوزه آب، حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، حوزه غذا و دارو. که وقتی ما بحث از دارو میکنیم اعمه، یعنی واکسن، خون، تجهیزات، دارو، فرآورده‌های خونی، همه رو در این کلمه دارو قرار میگیره. وقتی بحث از غذا میکنیم، چه غذای فراوری شده چه غذای غیر فراوری شده هستش. وقتی بحث از آب میکنیم، عمده هدف ما آب آشامیدنی است، ولی آبی که به حوزه‌های زیستی هم تاثیرگذار هست شامل خواهد شد. خب این شش حوزه تهدیدات زیستی هم مشخص شد. سازمان پدافند برای مدیریت این تهدیدات، این سازمان پدافند که میگم یه توضیح بدم، پدافند غیر عامل اینجور نیست که یک سازمانی یا یک دولتی به موازات دولت دیگه که در بحران بخواد وارد بشه، نه، جز به جز رفتارهای ما باید دفاع غیر نظامی و پدافند بشه. به عنوان نمونه، شما گوشیتون، کارت بانکیتون، رمزهاشون، پسورداشون در اختیار دیگری نیست. این یک اقدام پدافندی است. و خیلی از سرمایه های زندگیتون مراقبت خاص ازش میکنید. پس تمام پدافند غیر عامل در اختیار تمام جامعه است. بخشی مسئولیت سیاست گذاری، راهبری، نظارت، ارزیابی دارن طبق قانون که بر عهده سازمان پدافند و کمیته دائمی پدافند. اجرای پدافند غیر عامل در اختیار دستگاه های مختلف کشوره. قانون گذار برای اینکه ما بتونیم بهره بیشتری بگیریم، مثلا در قانون برنامه ششم توسعه الزام کرده طرح‌های کلان توسعه کشور چند تا پیوست داشته باشن: پیوست پدافند غیر عامل، پیوست سلامت، محیط زیست و فرهنگی اجتماعی. چرا؟ به صورت پیش دستانه ما جلوگیری کنیم از حوادث آینده، اقدامات عامدانه‌ای که ممکنه بر ما هم اثر بذاره.
اولویت پیوست هم همین هست که فرمودید.
اصلا هر چهار تا یک اولویت.
اولویتی یک داره.
یعنی هر طرح توسعه کشور باید این چهار تا پیوست رو داشته.
با یه وزن یکسان.
اگر پدافند غیر عامل مکانیابی رو صلاح ندونه در اون نقطه پیشنهادی، ارجعیت به جابجایی پروژه است. اینجور نیستش که حالا منافع دیگه، نه، اون سه تا تکلیفش روشن‌تره تا پدافند ایران. خب این بحث ادامه داشته در هر سه برنامه توسعه گذشته و حال، یعنی ششم، پنجم، ششم و الان هم که هفتم هستیم، در حوزه‌های مختلف هم وظایف به دستگاه اجرایی ابلاغ شده. اگر نیاز هست ادامه، اگر نه بریم سوال بعدی.
میتونم حالا اگه یه مقدار آهنگ صحبت کردن رو بالاتر ببریم جلوتر برسیم، اما به این سوالم کوتاه پاسخ بدید که به طور کلی به عنوان حالا یکی از اعضای محترمی که فعال هستن در سازمان پدافند غیر عامل کشور، چه نقاط ضعف و قوتی رو خود شما شناسایی کردید که باید رفع بشه؟ برخیش رو هم که در خلال برنامه صحبت می‌کنیم.
یکی از نکات مهم این هستش که پدافند غیر عامل و دفاع غیر نظامی رو خیلی از مسئولان ما جدی نمی‌گیرن و غریبه هستن اصلا باهاش. ببینین، ما وقتی یه شخصی رو میذاریم فرماندار، استاندار، وزیر یا حتی تو مجلس میاد، اینا از قبل دوره‌ای ندیدن. از دل جامعه این افراد اومدن بیرون، مسئولیت استانداری، فرمانداری و حالا دستگاه مختلف عهده‌دار میشن. خصوصا در حوزه مدیریت بحران‌ها، چه طبیعی و حوزه پدافند غیر عامل. در نتیجه خیلی از اوقات اقدامات، طرح‌ها، برنامه‌های پدافند غیر عامل به عنوان مزاحم تلقی میشه که دست و بال ما رو می‌بنده، اجازه به ما نمیده. و همین باعث میشه تفکری که نسبت به پدافند غیر عامل در یه بخشی از مدیران جامعه هست کمک کننده نیست. نمیگم ممانعت میکنه، ولی همراهی کردنش خیلی مهمه.
بسیار سپاسگزارم.
این یکی از اون آسیب پذیری هاست. دوم این که قوانین مقررات کشور، خیلی از مواقع قانون داریم، پشتوانه هاشو نداریم. بعضی از اقدامات پدافندی نیاز به حمایت تجهیزاتی، مالی، تخصصی، نیرو انسانی داره. این اتفاقا باید در دل قوانین، الزامات و مقررات دیده بشه. ساختار سازی میخواد. وقتی قرار است یه دستگاهی در حوزه پدافند غیر عامل فعال بشه، نیاز به یک ساختار تخصصی در این حوزه داره که نیازمند نیروی انسانی و بودجه و ایناست. خب درگیر سازمان برنامه بودجه، سازمان امور استخدامی اداری و چالش‌های دیگه میشه.
بسیار سپاسگزارم. مهمان گرانقدری هم روی خط تلفن برنامه حاضر شدن. جناب آقای دکتر آراس و دباغ مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی، سلام و درود بر شما، خوش آمدید دور یک میز.
به نام خدا، بنده من سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو تهران و همینطور جناب عالی و مهمانان گرامی.
بسیار سپاسگزارم. اگر مقداری هم امکانش باشه برای شما که بلندتر صحبت بکنید از خود تلفن همراه استفاده کنید ممنونم. احتمال خیلی زیاد به من اطلاع دادن که چند دقیقه رو میتونیم خدمت شما باشیم.
بله.
بسیار سپاسگزارم. من یک سوالی رو خدمت آقای دکتر قنچی باشم و خدمت شما برسم برای پرسیدن سوال. آقای دکتر قنچی، یک تفکری وجود داره، خود شما شاید در این چند وقت متوجه شده باشید، گوش به گوش دهان به دهان رسیده باشه، اونم شاید ناشی از عدم آگاهی در مردم باشه. به زبان ساده این که همه چیز رو آیا باید از سازمان پدافند غیرعامل کشور خواست یا نه، چیزهای مشخصی است که مردم میتوانند مستقیم توقع داشته باشن از سازمان پدافند غیرعامل کشور، و بقیهش واقعا برمیگرده به همین نکته‌ای که جناب دکتر کریمیان فرمودن، عدم هماهنگی، عدم جدی گرفتن، عدم شناخت درست از نوع رابطه‌ای که باید سایر نهادها با سازمان پدافند غیرعامل کشور داشته باشن. حالا به عنوان مثال مثلا آژیر که خیلی تو این چند وقت برجسته شده بود.
حضور مبارکتون عرض کنم، واقعیت از حیث مسئولیت پذیری که ما سرباز مردمیم، ما به هر صورتی اگر توقع داشته باشن خدمتی بهشون انجام بدیم بدون منت وظیفه ذاتیمون رو انجام میدیم. اما اینکه در کشور این تشریفات قانونی انجام اقدامات پدافند غیر عامل چجوری طراحی شده، قسمتیشو هم آقای دکتر گفتن، هم من تو عرض اولیه عرض کردم، قانون ما رو یه نهاد نظارتی و تولید کننده محتوا و دستورالعمل شناخته. تقریبا معنیش این هستش که همه دستگاه‌های اجرایی کشور توی قانون تبصره یکش هم به این اشاره کرده که شامل همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیر دولتیه. یعنی تقریبا همه آحاد جامعه موظف به رعایت اصول و مقررات پدافند غیرعامل هستن. اون چیزی که سوال میشه این هسته که آیا مقررات و الزامات قانونی لازم تولید شده یا نه. باید عرض بکنیم که تا سطح قابل قبولی در واقع محتوا وجود داره توی کشور.
من خواهش میکنم یک بار دیگه اون گزاره‌هایی که دلالت به نقش و وظیفه به صورت مصداق داره رو بفرمایید که شنوندگان یک بار دیگه عنایت داشته باشه.
من تبصره یک قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل رو میخونم که در ذیل مسئولیت کمیته دائمی پدافند اینطور تعریف کرده، گفته کارگروه یا کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیر دولتی لازم الاجراست و مستنکفان علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. این داره توضیح میده اینطور که همه آحاد کشور به خصوص مدیران و کارشناسان دستگاه‌هایی که اشاره شدهش مأمور انجام اقدامات پدافند غیرعاملی هستن. به تعبیر دکتر قرار نیست یک دولت جدیدی، یک ساختار جدیدی وظیفه اقدامات پدافندی رو انجام بده. چرا؟ به دلیل اینکه همه اقدامات پدافندی از بدنه کارشناسی حاکمیت شروع میشه. اینجوری نیستش که یک چیزی رو بسازیم بعد بیایم براش پدافند غیرعامل تولید کنیم. مثلا عرض میکنم ساختن یه جاده با الزامات پدافند غیرعاملیش باید با هم اتفاق بیفته. اینکه یه جاده‌ای رو بسازیم بعد بیایم اقدامات پدافند غیرعاملی انجام بدیم به معنی اتلاف منابع کشور و به نتیجه نرسیدن اون چیزی است که ازش انتظار داریم. اما اگر طراح، برنامه ریز و کسی که میخواد اون جاده رو بکشه یا دستگاهی رو تولید بکنه از ابتدا مقررات پدافند غیرعاملی تو ذهنش باشه که این دستگاه باید در مقابل تهاجم حداقل مقاومت‌های خودش رو برای عملکردهای حساس و حیاتیش داشته باشه و به طور مطلق از گردونه خدمات خارج نشه، اگر هم خارج شد ظرف زمان کوتاهی با حفظ پشتیبانهاش به مدار خدمت برگرده. این وظیفه یه سازمان نیست. ما تعداد زیادی تولید کننده در سطح کشور داریم، اهم از تولید کننده دولتی و غیر دولتی که ممکنه راه تولید کنه، ممکنه محصول مواد غذایی تولید بکنه. اینها باید همشون یاد بگیرن که این در واقع اقداماتو در مرحله طراحی انجام بدن. به این خاطر من عرض میکنم اون چیزی که اخیراً ما متوجه شدیم این هستش که مشکل پدافند غیر عامل الزاماً مردم ایران نیستن. مردم ایران رفتارشون در این جنگ تحمیلی گذشته ما تقریباً میشه گفت بی‌نظیر بود در مدیریت صحنه نبرد. در تخلیه اسکان اضطراری کمک کردن و چیزهای شبیه به این. و اون چیزی که ارزیابی میشه بدنه کارشناسی حکومت و دولت تا به امروز ضعفای زیادی در همراهی کردن با این قضیه داره در جهت تبیینش و تسهیلش برای مدیران تصمیم گیر. یعنی به عبارتی بنده کارشناس برای اقدامات پدافند غیر عاملی، چون یه موضوع نسبتاً جدیده تو کشور، تاریخش به 20 سال نمیرسه، 25 سال در واقع از تشکیل این سازمان بیشتر نمیگذره، این کارشناس که بنده باشم یک شرایطی رو برای مدیرم ترسیم میکنم که از اقدامات پدافند غیر عاملی اون طرف منصرف میشه. وظیفه من این هستش که این رو تسهیل بکنم طوری که بتونه او به راحتی تصمیم بگیره و اقدامات لازم رو به موقع خودش انجام بده.
من به عبارت دیگه بخوام تصریح بکنم، چون این خطای شناختی اگر در مردم وجود داشته باشه ممکنه خودش آسیب زا باشه، در واقع پدافند غیر عامل نقشی دارد در مطالعات، نقشی دارد در مشاوره، نقشی دارد در ارائه دستور و عملها و سیاستها. میتونیم بگیم پدافند غیر عامل خودش غیر عامله، مستقیم اجرایی رو طبق قانون به عهده خودش نداره، درسته؟
نداره، به همون دلیلی که عرض کردم.
و در مورد مصداق آژیر یا حالا مواردی که مردم انتظار دارن، آژیر به عنوان نمونه توی دستور عمل شما به کجا باید اعلام میشده، اعلام شده، انجام نشده؟
واقعیت ببینید، موضوع آژیر حملات هوایی یک امری است که توسط پدافند، قرارگاه پدافند هوایی خاتم رصد میشه، سامانه های مورد نیازش اونجا هستش.
و تصمیم گیری اعلانش با کدوم نهاده؟
این دو نهادهای مثل قرارگاه خاتم یک اعلامیه‌ای باید انجام بده. شما زمان دفاع مقدس 8 سالم این رو داشتید.
بله.
یک هاتلاینی بین قرارگاه اون زمان پدافند و نودال پخش رادیو تلویزیون وجود داشت که این دوتا با این هاتلاین وضعیت سفید و قرمز رو به هم دیگه اعلام میکردن، رادیو تلویزیون هم آژیر رو
میذاشت.
الان سامانه های دیگری مثل مخابرات و این هم اومدن که با تجربه‌ای که توی این نبرد اخیر اتفاق افتاد، هماهنگی لازم برای اعلام این وضعیت ها رو بین مخابرات و رادیو تلویزیون و قرارگاه پدافند هوایی خاتم در حال شکل‌گیری هستش که انشالله نتایجش رو مردم خواهند دید.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای دکتر دباغ مقدم، سوالی که اینجا به وجود میاد با توجه به شرایطی که شاید کمتر تجربه شده باشه، دست کم برای منی که متولد دهه‌ش هستم، پدر و مادر من شاید تجربه کرده باشن جنگ و در واقع تحمیل اون خسارات شدیدی که در 8 سال دفاع مقدس به کشور ما صورت گرفت و این جنگ تحمیلی 12 روزه، اونم در شرایطی که همه دنیا دیدن ما پای میز مذاکره بودیم. شما فکر میکنید کدوم گزاره ها برای همراهی بیشتر مردم با نهادی مثل سازمان پدافند غیر عامل که نقشش هم تصریح شد طبق قانون لازمه که بیشتر مراد بشه و در گذشته توجه نشده، و کدوم نهادها باید توجه میکرد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام مجدد دارم.
اگر هم مقداری بلندتر.
بله چشم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض
سلام مجدد دارم خدمت همه شنوندگان محترم، کارشناسان محترم و حضرت عالی. ببینید، من فکر میکنم که همونطور که کارشناسان فهمیدن یک بحث فرهنگ سازی داره، که حالا این فرهنگ سازی باز به نظر میرسه که یک قسمتیش حداقل به سیاست گذاری های خود سازمان پدافند غیر عامل برمیگرده. یعنی اینکه اگر فرض کنید که مردم نمیدونن از کجا باید مطالبه گر باشن، اگر نمیدونن که در هنگام ساخت جاده که مهمان عزیزتون فرمودن چه چیزهایی رو باید در بحث پدافند غیر عامل رعایت بکنن، پس این نشون میده که مثلا مهندس راه و ساختمان ما در دانشگاه درسی و واحدی به اسم پدافند غیر عامل نگذرونده و ازش خواسته نشده، دیدگاه پدافند غیر عاملی نداره. اگر فلان ساختمانی ساخته می شود که 20 طبقش روی زمینه ولی فقط یک پارکینگ یک طبقه‌ای زیر زمین داره، در صورتی که به راحتی میتونست در موقع ساخت، همونطور که کارشناس محترم فرمودن، مثلا دو طبقه بره پایین و یک پناهگاهی داشته باشه، یک زیر زمینی داشته باشه، خب این نشون میده که بالاخره اون فرهنگسازی نشده. در کنار فرهنگسازی ببینید، ما بحث نظارت رو باید داشته باشیم. من نمیدونم آیا در قانون پدافند غیر عامل کشور بحث نظارت دیده شده یا خیر، و اگر دیده شده آیا پدافند غیر عامل این نظارت رو انجام داده یا خیر. بالاخره سمپلینگ، حالا این کشور ما بزرگ هستش، شاید نشه دونه دونه همه جاده ها، همه ساختمون ها، همه نمیدونم فلان، همه مثلا پل ها و غیره رو رفت مثلا تک تک دید، ولی شاید بشود از بین مثلا هزاران کیلومتر جاده 5 تاشو به شکل نمونه، حالا اصطلاح علمی سمپل، از تمام برج‌هایی که تو شهرهای بزرگ داریم 4 تاشو به صورت نمونه از بیمارستان‌هامون و غیره. اون چیزی که در حد دانش من به قول معروف در حد دانشم می‌بینم، جایی آنچنان این بحث‌ها رعایت نمی‌شود و خب خود از دانم میدونن یک بخشش میگم فرهنگ سازی و آموزش هست، یک بخشش هم نظارت دیگه. من اگر ببینید قرار باشه به کسی جوابگوی این موضوع پدافند غیر عامل نباشه